خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت شما رو. یک بار دیگه در خدمت شما هستیم در بین همسنگران عزیزمون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. جناب آقای محمدی عزیز و بزرگوار، من خدمت همسنگران عزیزمون عرض کنم که همیشه به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان لطف ویژه داشتند، همیشه در بین همسنگران بودن و بعد از پایان ارائه هاشون همیشه شده ساعت ها در بین دانش آموزان میمونن و سوالاتشون رو پاسخ میدن که این حقیقتا هم به شخصه برای خود من هم به برای تشکل غنیمت هستش که از تالی به تشکل این همه لطف دارید. در بین ما جناب آقای محمدی عزیز بزرگوار، جناب آقای دکتر جان علی پور دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان هم به عنوان شنونده هستند، سلام ایشون رو هم خدمت از تالی ابلاغ میکنم. بزرگواری شما، ما موضوعمون اولا عرض کنم خدمت شما، ما در بهمن ما هستیم و پارسال هم در خدمت حضرت عالی بودیم در کاردوی مدرسه انقلابی که برگزار شد. امسال هم ما بحث مدرسه انقلاب و 14 دوره نمایشگاه دانش آموزی مدرسه انقلاب رو داریم. با توجه به اتفاقاتی که در کشور در این هفته‌های گذشته رخ دادش و به خصوص در 6 گذشته اون جنگ 12 که اسرائیل به پا کردش و به قول معروف جنگ جهانی دیگه‌ای برای ایران عزیزمون رقم خوردش و ایران در برابر دنیا وایستاد، خب مدرسه انقلاب امسال یک کار ویژه هستش برای همه دانش آموزان. ما زحمت دادیم به حضرت عالی که هم اتفاقات گذشته رو در خدمت حضرت عالی باشیم، به خصوص شما یک روایت خیلی جالب و دوست داشتنی و جذاب داشتید در مورد جنایاتی که آمریکا علیه مردم ایران داشته و صفحات متعددی رو تدوین کرده بودید و ارائه کردید، هم در برنامه مکس و هم در برنامه جریان این رو حضرت عالی ارائه دادید. ما این رو در خدمت شما باشیم، هم یه تحلیلی از اتفاقات کشور داشته باشیم و هم اینکه ما به زودی شاهد این خواهیم بود که اینترنت بین‌الملل وصل میشه و روایات های مختلفی از این اتفاقات در فضای اینترنت و در بسترهای مختلف رقم میخوره. اینکه دانش آموزا چگونه باید مدیریت بکنن و چگونه با دوستان خودشون باید در ارتباط باشن رو این رو بفرمایید ممنون میشه. ما انشالله اجازه بفرمایید 40 در خدمت از تالی باشیم و انشالله یه 30 هم پرسش و پاسخ با دانش آموزان عزیز بزرگوار داشته باشیم.
انشالله
خیلی ممنونم. صدا من الان واضح داریم؟ بله صدا شما رو واضح.
من عرض سلام دارم و تبریک ایام، خیلی خوشحالم که دوباره مثل سابق در کنار حتی من سنگرم اتحادی انجمن اسلامی از نوجوانی بوده، قبلا هم عرض کردم خدمت شما، لذا سنگر اتحادیه رو کلا دوست دارم و انجام وظیفه میکنم، این خدمت گذارم. بابت توابعی هم که به کار بردید خیلی خیلی ممنونم. من فکر میکنم لیاقتش رو داشته باشم انشالله. در من سعی میکنم که توی این زمان کم، البته من میخوام کمتر حرف بزنم بیشتر بشنوم، چون خودم هم مشتاقم از سنین نوجوان و رده دانش آموزی بیشتر بدونم نسبت به اتفاقات اخیر، یعنی هم در حال پژوهش هستم این روزا. البته من خیلی به نوجوان ها علاقه دارم و کار برای نوجوان ها به دلیلی که من حس میکنم خودم نوجوان درونم هنوز زنده است و ارتباط میتونم بگیرم با بچه ها، لذا تو این زمینه هم کار میکنم هم پژوهش میکنم. برای من چیز تازه ای نیست، یعنی قبلا هم این موضوع رو به دوستان هم پیشنهاد داده بودم، هم هشدار که ما اصلا فراموش کردیم، یعنی حالا ما هم تلاش های جست و گریخته ای میکنیم، ولی که این در واقع رده سنی نوجوان که رده سنی اثرگذار هست هم امروز هم 5 دیگه دوستان در منصب های مختلف مشغول به کار هم انشالله، لذا تربیت بچه ها، آگاهی بچه ها، روشنگری برای این بچه ها خیلی خیلی مهمه. گرچه بچه ها عموما روشن هستن، از ما هم جلوترن، اینه که من پا ازشون بیشتر بشنوم. حالا تو این گفتگو انشالله چیزهایی رو با هم رد و بدل میکنیم. شما فهمیدید 40 من علاقمندم که کمتر صحبت کنم بیشتر بشنوم. حالا
سپاسگزاریم.
سلامت باشید.
من برای اینکه موضوعم هم نشم تصویر خودم و صدای خودم رو هم میبندم. جناب
سلامت باشید. خب یه موضوعی که اشاره شد بهش، موضوع جهان بعد از اتصال اینترنت، خیلی موضوع مهمیه و اینکه حالا راجبش چه تدابیر شده است در اوضاعی امنیتی و در اوضاعی اطلاع رسانی، ما مثل شما خیلی اطلاعاتی نداریم، حتی شاید شما اطلاعات داشته باشید، اما تجربه ازش داریم. یعنی موضوع ایجاد اختشاش و خرابکاری مسبوق و سابقه است در ایران اسلامی، خصوصا بعد از انقلاب، از همون روزهای اول انقلاب. یعنی اینا اتفاقات جدیدی نیستش که ما باش دست و پنجه نرم کنیم. یعنی همین گروه هایی که امروز در خیابان ها آمدن اعتراض مردم رو دزدیدن و شروع کردن به خرابکاری و آشوب و آتش زدن و قتل و با اون شکل فجیعی که شما حتما در رسانه ها دیدید، ما هم دیدیم، اینا همیشه سارق حقوق مردم بودن و هستن و انشالله که ریشهشون کنده بشه با آگاهی مردم و حضور نیروهای نظامی. یه موضوعی که من تو این چند وقت خیلی نظرم رو جلب کرد توی شبکه‌های فارسی زبان، به دلیل اینکه خب حالا بستر اینترنت در اختیار همه نبود، ولی که شبکه‌های ماهواره‌ای بعضی جاها در دسترس بود، بعضی جاها نبود. اون جایی هم که در دسترس بود قطع وصلی داشت، ولی که کار خودشون میکنن، چون که اینا بخشی از کار نظامی دشمنه. یعنی جنگ روانی که ما راجبش هم برنامه ساختیم که اصلا یک شاخه در واقع بخشی از ارتش آمریکاست که کار روانی میکنن، عموما هم توشون هنرمندن، یعنی گرافیستن، فیلمسازن و کارشون اصلا اینه که پیام طراحی بکنن، تصویر طراحی بکنن و بتونن فکرها رو مدیریت بکنن با روایت اولی که میسازن. اتفاقی که توی این یکی دو هفته افتاد بعد از قطعی اینترنت ها، خب روایت به دست رسانه‌های داخلی مدیریت شد. این کار خیلی هوشمندانه بود، خیلی مهم بود که اون روایت اول رو ما بسازیم. دلیلش هم این که میگم خوب بود اینه که به هر حال اونا زمین و میدان دستشون بوده. تو این سالها از یک میدان جنگی به نام اینستاگرام به شدت استفاده میکردن. الان هر روز اسنادش میاد بیرون که اینا چقدر لشکر سایبری داشتن توی اکانت های اینستاگرامی، چقدر اقدام به کامنت گذاری میکردن، چقدر پروفایل تقلبی و که عموما مثلا هر چند تا منتسب به یک اکانت بوده و اینا، یکی یکی اسنادش حالا میاد بیرون. تو این جنگ، میدان جنگی اینستاگرام، واتساپ و تلگرام و یوتیوب، حتی توی میدان جنگی چون اونا دست برتر رو دارن به لحاظ اینکه زیر ساخت ها دستشون هم میتونن طراحی بکنن، الگوریتم ها جابجا بکنن و و و زیر ساخت هایی که شما اطلاع دارید، بزن اینکه روایت به دست ما بود و حالا احتمالاً بعد از اینکه اینترنت باز بشه، متصل بشه، امکانش فراهم بشه، احتمالاً همین چیزایی که تو این مدت تو شبکه‌های ماهواره‌ای با قدرت داشتن پمپاژ می‌کردن، اینا توی فضای شبکه‌های مجازی هم خواهد آمد. اینا چند تا کار کردن، من راجع به این چند تا صحبت می‌کنم، بعد علاقمندم که سوال جوابی پیش بریم جلو. اول اینکه اگر ما اینترنتمون وصلم بود، همین اتفاقی که تو شبکه‌های صهیونیستی اینترنشنال و من و تو می‌بینیم، همینا هم تو اینجا ادامه پیدا می‌کرد. یعنی روایت رو علاقه دارن که روایت رو از آن خودشون بکنن. حالا مصادره ها تو چه بخشی هست؟ یکی از کارهایی که اینا میکنن مصادره کردنه. یعنی همه چیز رو علاقه مندن که مصادره بکنن. ما الان تعداد شهدامون بیشتر از در واقع کشته هایی است که حالا یا به اصطلاح منتصب به این گروه ها بودن یا به هر حال جزء نیروهای انتظامی و مردم نبودن. من تو اخبار عدد خیلی زیادیه، نزدیک 60-70% شهدای ما هستن. اولین کاری که اینا میکنن عدد سازیه، یعنی میگن که یه عدد خیلی گنده ای، هر چقدر گنده تر باورپذیرتر. بعدش هم از تو این عدد میان یه عدد خیلی بزرگی از اون مقدار رو منتسب میکنن به اون عددی خودشون دوست دارن که اینا معترضین بودن و اینا توسط نیروها سرکوب شده. اینا حواسمون باشه که اینا توی اختشاشات قبلی هم تجربه کردیم، دیدیم که اینا یه هوی عددی میندازن، سالها هم رو اون عدد مستواری میکنن. از اینکه این عدد از دست اینا در اومد، حالا ممکنه که بعد از اینکه اینترنت متصل بشه اینا دوباره شروع کنن همین کاری که عددهای عجیب و غریبی تو شبکه‌های تلویزیونیشون میگن که واقعا آدم حیرت میکنه از این حجم دروغ. بعد از اینکه آمار سازی کردن میان چیکار میکنن؟ کلمه سازی میکنن. ببین مثلا ما توی موضوع کلماتی مثل انقلاب، مثل ملی، مثل نهضت، اینا کلمات مقدسی، یعنی ما بابت اینا 200-300 هزار تا شهید دادیم. اینا یه دفعه میان یه چیزی به اسم انقلاب ملی نمیدونم فلان خیزش فلان را میندازن و اینو میخوان ثبت بکنن، هک بکنن رو ذهن مخاطب که خب این از آن ماست، یعنی کلماتی که مقدس هستن، کلمه ملی کلمه نیستش که یه عده اپسیلون درصدی ذره جمعیت یا مردم کلمه نیستش که به هر جمعیتی اطلاق بشه. ولی که اینا با پمپاژ رسانه‌ای همجوری توی توییتر انقلاب میکنن، توی اینستاگرام انقلاب میکنن و کف میدان نیروهای مسلحشون میان، یه دفعه فریب خوردن کنار اینها، ولی جمعیت بسیار ناچیزیه، یعنی اصلا این کلمات به اینا نمیشه اطلاق بشه، مثلا کلمات مقدس رو سعی میکنن اینا رو مصادره بکنن. اینا باید حواسمون باشه قبل از اینکه بیان راجع به این روایت بسازن، ما راجع به اینا روشن بکنیم، اولا همسالان خودمون رو، چون شما بچه‌ای که تو این زمینه دارید کار تدوین میکنید یا احتمالاً جلوتر هستید، مطالبه میکنید، میتونید روی همسن و سالاتون خیلی بیشتر از من نوعی اثر بگذارید. مثلا تو مباحثه ها با دوستانتون که به گفتگو میشینید اینا رو بحث بکنید که اینا کلماتی هستش که مثلا یه چیزی گذاشته رو انقلاب مهسا، مثلا یعنی چی؟ این شخصیت چی هست؟ زمینه مبارزاتی چیه؟ یه اتفاقی براش افتاده، یه جای فوت کرده، خیلی هم متأثر شدم، ولی کن انقلاب کلمه نیستش که به هر جون بشه اطلاق کرد، یا نهضت همینطور، یا کلمه مردم، یا کلمه ملی و امثال اینا که اینا مصادره میکنه. البته اولین بارم نیست، از سازمان‌های مزاحمین خلق تا الان همشون از اول همینجوری اینا رو سعی کردن که به اسم خلق و مردم و امثال اینا گروه‌های کوچیک خودشون رو منتسب بکنن به مردم و از این آب گیرآلود ماهیشون بگیرن. بعد از اینکه اینا کلمات رو مصادره کردن، میان خود اون قدرتی که حالا به هر حال تونست اینقدر تخریب بکنه، گروه هک هایی که از اول انقلاب هم بودن، قبل از انقلاب هم بودن بعضی از اینا، یعنی کلا اینا با ایران مسئله دارن، در گوشه و کنار ایران هم هستن، عموما از مرزها مسلح میشن، رفت و آمد دارن، از اون ور تامین مالی میشن. حالا پشتیبانانشون قبل از انقلاب ممکنه کسان دیگری بودن، اینا تغییر هویت داده باشن، بعد از انقلاب گونه دیگر شده باشن، ولی که همیشه اینا دشمنی داشتن. امروز هم همینها آمدن وسط میدان سهمخواهی این 47 سال و شروع کردن به کشتار مردم بیگناه، ولی که این وسط اونا موج سواریشون رو میکنن، یعنی از این گروه هایکا استفاده ابزاری کردن، گروه هایکای تروریستی سابقه دار که ما توی اهواز دیدیم، توی کرمان دیدیم، توی شهرهای مختلف ایران در دهه اول انقلاب دیدیم کارای اینا رو، خصوصا یکی دو سال سه سال اول انقلاب. چیز تازه این نیست، حالا اومدن همون مدلی که حالا اگر مثلا شما راجع به خاطرات مجاهدین و کموله و امثال اینها در غرب کشور در خود تهران مطالعه کرده باشید، خاطرات رو خونده باشید و شنیده باشید، میدونید که اینا مدل جنایتی که توی جنگ شهری داشتن خیلیش تکراریه، خیلی بدتر از این هم ما داشتیم، ولی که خب دیگه پاشون باز شد به شهر رو شروع کردن به کشتار مردم عادی. مثلا همین کاری که این گروه هک ها میکنن هم اینا به اسم اون رابع پهلوی یا به قول آیزادار حسرت و سلطنه به اسم اون میزنن، یعنی همینجا هم کار اینا رو مصادره میکنن، یعنی که ما مثلا خیلی قوه قدر قدرتی هستیم و وسط میدان، در حالی که اینا مثلا مال شما نیستن، اینا دعواشون از یه جای دیگه است، منتها حالا با پشتیبان جدید پیدا کردن شاید، و همین روی موج رسانه‌ای اون آدم بیخیر و خاندان بیخیر پهلوی که شر مطلقه پهلوی رو دوباره علم میکنن به اسم این که خب ما برای شما میتونم خوشبختی بیاریم. این هم باید حواسمون باشه که اصلا اینا کی بودن کف میدان. حالا من با فریب خوردگان کاری ندارم، اینا خودش نیاز به یک روانکاوی داره، نیاز به تحقیق داره، گفتگو داره، ولی که این گروه ها که تکلیفشون روشنه، یا حالا خیلی هاشون سرکردگانشون هی به مرور صداشون در میاد، از کسانی که از دست دادن، کسانی که مهرهایی که دستگیر شدن، نه اینکه کی صداشون در میاد. و چیز دیگه هم که مصادره میکنن خود میدانه، یعنی ما حالا مثلا ما داریم در طول این مدت رسانه ملی رو عموماً اینایی که مخالف هستن با نظام عموماً این پیام رو مصادره میکنن که رسانه ملی مخاطب نداره. چرا؟ رسانه ملی مخاطب داره، منتها اگر اطرافیان شما مثلا تماشا نمی کنن اون موضوع چیز دیگریست، یعنی ما توی جامعه‌ای زندگی میکنیم، خودمون با آدمای شبیه خودمون، رضا همه رو میخوایم شباهت به خودمون نسبت بدیم. رسانه ملی شباهت دارد. اگر این میدان رسانه‌ای که عرض کردم اول بحث، مثل اینستاگرام و یوتیوب و امثال اینها که در اختیار ایناست، اگر اینو نداشته باشن، اون وقت شما متوجه میشین همین چند وقت چقدر رسانه‌های داخلی مخاطب داشت و مرجع بود، چون که روایت دست شما نیست. اما باز اینکه اینترنت متصل بشه، اینو روایت رو هم دوست دارن که در اختیار بگیرن. چند تا نکته دیگه هم عرض میکنم، اینا رو که خدمتتون گفتم حالا راجبش سوال داشتید بفرمایید، دوست دارم بیشتر بازشون بکنیم با هم دیگه. ولی این موضوع دیگه هم که دوست داشتم بگم اینه که ما چون با در واقع رده سنی نوجوان طرف هستیم و بعضی از نوجوان‌ها اصلا از امور جامعه منقطعن، یعنی نه میدونن که در کشور چه میگذرد و نه اسامی رو میشناسن، نه گروه ها رو میشناسن، حتی خود همین پهلوی رو هم درست نمیشناسن، یعنی اصلا نمیشناسن، شعارهایی که میدن رو نمیدونن، عقبش رو نمیدونن. دلیلش هم اینه که ما براشون کار نکردیم، تاریخ رو براشون روایت نکردیم، براشون قصه ها رو نگفتیم، براشون خاطرات رو تعریف نکردیم، اسناد ساواک رو براشون رونمایی نکردیم که اینا خیلی هاشون به صورت کتاب موجوده، هر سند ساواک خودش کلی قصه پشتشه، میشین کتاب ها رو مرور کرد، برای بچه ها گفت که اینا چه کردن با این کشور و استعمار در ایران چه کرد. این عدم آگاهی یکی از علنش این بود که ما تعریف نکردیم، یعنی ما سهم خودمون رو شاید به درستی انجام ندادیم، فیلم و سریال کمتر ساخته شده. تازه همین هایی هم که الان رسانه ملی داره کار میکنه در طول این سالها، در این چند سال اخیر که حالا منم سعادت داشتم در کنار مجاهدین در رسانه ملی کار بکنم، تازه همین کارهایی هم که میکنن متهم میشه به شعار زدگی و یک صدایی و عرض خدمت شما خالص سازی و امثال اینا، که اون حرف ناب انقلاب اسلامی که بناست که به گوش مخاطب برسه رو به اسم تندروی و به اسم این کلماتی که دیگه هم دستیاران داخلی دشمن روش کار میکنن، هم خود دشمن شروع میکنه واژه سازی. بخش دومش رسانه هایی است که بچه های ما در معرضشن، یعنی بعضی از خانواده هستن متاسفانه به صورت مونوپول بستن با رسانه های اونوری، یعنی تک صدا از اونور، رسانه های صهیونیستی، رسانه های بهایی، رسانه های انگلیسی، آمریکایی، یعنی همشون دستشون توی کاسه است، یعنی توی یک امپراتوری زیل یک اتاق فکر دارن کار میکنن. اونم اینه که این رسانه ها تمام تلاششون رو میکنن که ما اتصالمون به تاریخ قطع بشه، یعنی یک بخشای توهمی و تخیلی از تاریخ رو برای ما به اسم افتخارات تعریف میکنن، ازش قصه میسازن. یعنی ما این همه آرشیو داریم از دوران پهلوی اول و دوم، یه بخشایی رو عامدانه انتخاب میکنن. مثلا من یه مستندی رو دیدم از شبکه من و تو راجع به هواپیمایی ملی ایران هما ساخته بود، این اینقدر پشتش درد هست که یعنی ما در حوزه صنعت هوایی اینقدر نقص داریم که خلبان وارد میکنیم، هواپیماشو با جاش وارد میکنیم، هیچ خدماتی نمیتونیم بدیم، که امروز ما مثلا در یک بخش مثل مبنا داریم موتور هواپیما تعمیر میکنیم، تولید میکنیم، هیچ کدوم از اینا که اصلا راجبش صحبت نمیشه. بعد میاد مثلا به لباس و دامن کوتاه مهماندارها و نوع پذیرایی و یه چیزای زرد نوجوان پسند، حالا من نمیخوام به نوجوان خدای نکرده اهانت بشه، اون معنی که کسی که اطلاعش کمتره یا تازه وارد جامعه شده میخواد چیزهایی رو یاد بگیره، متعجب بشه، بلافاصله همینا رو میذارن رو میزش، میگن این بوده. ببین چقدر قشنگه، لباس های اینا زرد لیمویی بود، کلاهای اینجوری داشتن، موهاشون اینجوری شینیون میکردن، نمیدونم پذیرایی هواپیما اون چه ربطی داره، اینا کجاش به پیشرفت ما مرتبطه؟ یک قصه توهمی از روزهای خوش گذشته، در حالی که همون هواپیما رو یه عده 99 درصدی، شاید بیشتر از 99 درصد جامعه ایرانی قدرت استفاده ازش نداشتن. جاهایی هم که فرودگاه اینا ایجاد کرده بودن جاهایی بود که براشون منفعت داشت، یه جایی مثل آبادان که توش منابع داره، یه جایی مثل بیرجن که آقای علم بد رفت آمد میکرد، یا هر جایی که یا شمال مثلا رامسر، یا جایی که چه میدونم یه باند هواپیما در حد یه هواپیمای چند نفره دو نفره هم بتونه توش فرود بیاد بلند شه، اینا تفریحشون رو برن به منابع و معادنی که تو کشور هست بتونن یکی دو ساعت سر بزنن، مردم عادی که امکان استفاده نداشتن. اینا خاطراتش توی در واقع کتاب‌های خارجی‌هایی که اون زمان در ایران مشغول خدمت بودن. از این خود شناختن پهلوی به نظرم یک ماجرای دومدرازیه که حالا همینجوری باید راجبش حرف بزنیم یک کم بریم جلو. ولی این رسانه‌ها تمام کارشون اینه، خصوصا شبکه منوتو، یک شبکه بهائی صهیونیستی است و خیلی با دقت تمام سعیش اینه که شما رو با پهلوی فاسد، با پهلوی جنایتکار، با پهلوی تماما در خدمت استعمار و پهلوی که دو بار فرار کرده، دفعه سومش دیگه بر نگشت چون انقلاب پیروز شد، یه همچین چیزی رو، یک قول بیشاخ و دومی که پشتش تماما صهیونیست ها هستن، آمریکایی هستن، انگلیسی هستن و هر کسی که مخالف پیشرفت ایرانی ها هست پشتش هست، یه همچین چیزی رو اینقدر گوگلی و کادوپیچ شده برای ما تعریف میکنن و ما رو میخوام ذهنمون رو و حافظه تاریخیمون رو منقطع بکنن از واقعیت های تاریخی. اینا رو باید راجبش بگیم که اگر این روایت نباشد پس یه بخشیش ما کم کاری میکنیم، یه بخشم اونا پرکاری میکنن. این تو این زمینه کمر همت رو هستن با هزینه های میلیارد دلاری دارن کار میکنن. رو اینم ما، حالا من خودم برنامه ساختم، اگر دوستان خواستن میتونم لینکش هم بهشون بدم.